أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. بحث ما بحث دوران بين الجزئيه والمانعيه بود. یک جزئی را، یک امری را نمیدونیم در نماز لازم است و واجب است، شرط نمازه که اتیان بهش بکنیم، یا سلامت آب راشت بگیر را یک نفر پس واجب کفایی با یک نفر ساخت. بردر دوران بین جزئیت و مانعیت، مثلا ما نمیدانیم سوره جزء صلات است که واجب باشد خواندنش، یا بفرمایید مانع صلات است که اگر شما نماز رو با سوره بخوانید نمازتون باطل میشه. ما در اینجا گفتیم اینجا منجز است، علم اجمالی منجز هستش، اصالت البراءه در طرفین با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن و احتیاط است. لکن برخی از بزرگان نظرشون این هستش که نه، اینطور نیست. چه کسی گفته است که در اینجا علم اجمالی منجزه؟ میگیم چطور؟ میگن ببینید زمان علم اجمالی منجز است که اگر اصالت البراءه در طرفین جاری شود، این سر از مخالفت قطعیه عملیه در بیاد. یعنی عملا ما مخالفت قطعیه بکنیم، عملا مخالفت قطعیه بکنیم. اما در اینجا یک جوری است که اصلا امکان ندارد در مقام عمل ما مخالفت قطعیه بکنیم. میگیم چطور؟ میگیم برای اینکه یا من سوره را در نماز میخوانم یا نمیخوانم. اگر بخوانم با اون طرفی که گفته از سوره جزء نمازه موافقت کردم و مخالفت احتمالی کردم با اونی که میگد مانعه. اگر نخوانم و ترک بکنم با اون طرفی که میگد سوره مانعه موافقت کردم و با این طرف مخالفت کردم. پس در مجموع مخالفت قطعیه انجام نمیشود، مخالفت احتمالی است. و چون سر از مخالفت احتمال مخالفت قطعیه در نمیآورد، لذا علم اجمالی منجز نیست. شما میگید من یه راهی نشونت میدم که مخالفت قطعیه بشه. میگید چجوری؟ میگه اصلا نماز نخونی. نماز نخونی این میشه مخالفت قطعیه؟ میگیم نه، این مجوزی ندارد. ما برای اصل صلات براءت نداریم، ترخیصی برای ترک اصل صلات نداریم. اون چه که ما داریم بفرمایید که برای این جزء خاصه. اما که من کل مرکب یعنی کل صلات رو ترک بکنم به خاطر ارمتاتون که به خاطر اینکه بخوام مخالفت قطعیه کرده باشم، این مجوز ندارم اصلا برش. یعنی اصلا این مجوزی برش وجود ندارد. در اون طرف این لااقل یه اصالت البراءه بود، اما هیچ چی نیست، این بس براءتی در کار نیستش. من بخوام تکرار این نمیشه. بعد مرحوم آقای صدر میگن که البته ممکن است که ما بتوانیم تصویر بکنیم جایی که سر از مخالفت قطعی هم در میاد، و اون چه حالتی است؟ حالتی است که اون امر اگر جزء نماز باشد، مثلا فرض کنید سوره اگر جزء نماز باشد، با قصد قربت فقط باید او رو اتیان کرد، یعنی مشروط به قصد قربت باشد. سوره جزء نماز، اون دلیلی که میگه سوره جزء نمازه، میگه سوره جزء نماز هست اما با قصد قربت. شما می توانید سوره رو در نماز بخوانید بدون قصد قربت. اگر سوره رو در نماز بخوانید بدون قصد قربت، از یک طرف با اونی که میگه سوره جزء نمازه موافقت نکردید. چرا؟ چون اون که میگفت سوره جزء نمازه، اصلا منظورتون اون احتمالی که میگفت سوره جزء نماز هست، اون میگفت سوره با قصد قربت جزء نمازه، پس با اون موافقت نکردید. از اون ور اونی هم که میگفت آقا سوره مانع نمازه، شما با اون هم موافقت نکردی، چون شما سوره رو خوندی، یعنی هم شرط رو اتیان نکردی هم مانع رو آوردی. این سر از مخالفت قطعی بود. البته لازم بود ما در آغاز اینو اشاره بکنیم، اما دیر نشده. میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیرید بالاخره میمیره، همیشه مصرفش کرد. این اصل این مبنا که در صورتی علم اجمالی منجز است که سر از مخالفت جریان اصول در طرفین سر از مخالفت قطعی در بیاورد، این دیدگاه میرزای نائینی است. میرزای نائینی علیه الرحمه در رکن رابع از ارکان منجزیت علم اجمالی بنابر اون تقسیم بندی که شهید صدر ارائه فرمودن ما مفصلا گذراندیم، ایشان یه دیدگاهی داشتن بر اساس اون دیدگاه این مطلب مطرح شد. یک صیغه و یک شکلی از رکن رابع رو میگفتن که رکن رابع اینطور بود که باید جریان و اصول در طرفین سر از مخالفت قطعی در بیاورد. طبعا مرحوم آیت الله خویی این دیدگاه استادشون آقای نائینی نپذیرفتن و بعد آقای صدر البته اونجا نه، ولی تو بحثای بعدی همون دیدگاه میرزای نائینی رو با یه اصلاحاتی پذیرفتن، با یه اصلاحات و با یه تغییراتی. این مطلب و قد یقال ان العلم الاجمالی المذکور غیر منجز، این علم اجمالی که شما گفتید منجز نیست. ولا یمنع عن جریان البراءتین معا، این علم اجمالی نمیتواند مانع از جریان دو تا براءت با هم دیگه بشه. چطور؟ میگن بناء على بعض سیاق رکن رابع لتنجیز العلم الاجمالی، بنا بر بعضی از صیغه های رکن رابع برای تنجیز علم اجمالی. بنویسید الذي ذكره المرزا النائینی، حالا این رو که خواسته نیست فقط در تذکره، الذي ذكره المرزا النائینی ولم يقبله السيد الخوئي، ولم يقبله السيد الخوئي ولكن صححه وعدله، ولكن صححه وعدله الشهيد الصادر في البحوث اللاحقه، ولكن صححه وعدله فسيحش كرد تعديلش كرد شهيد صدر در بحث های بعدی. خب میفرمان این بعد سیاق چیه؟ و هی صیغه المرزا القائله بان تعارض الاصول مرهون باداء جريانها الى الترخيص عمليا في المخالفه القطعيه. این صیغه میرزاست که میگوید که تعارض اصول این متوقف است و مرهون است به چه چیزی؟ به این که جریانه ها، یعنی جریان اصول ادا بکنن، یعنی منجر بشوند به ترخیص عملیه در مخالفت قطعیه، عملا سر از مخالفت قطعیه در بیارند. فإن جریان اصول فی المقام لا یؤدی الی ذلک، اما ما میبینیم که جریان اصول در اینجا این منجر به مخالفت قطعیه عملی نمیشوند. لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، أساسا مكلف نمیتواند با علم اجمالی که ذکر کردید مخالفت قطعی کند. چرا؟ اذ في حالة الاتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع، زیرا در حالتی که او اتيان بکند آن شیء که مردد است میان این که جزء باشد یا مانع، يحتمل الموافقة، احتمال موافقت کرده باشد با چه چیزی؟ با اون طرفی که میگفت این جزء است. و فی حالت ترکهی یحتملها ایضا، یحتملها یعنی احتمال الموافقه، در حالت هم که او رو ترک بکند احتمال دارد موافقت کرده باشه. پس این در هر صورت مخالفت قطعیه نشد، مخالفت احتمالیه شد، کما اینکه موافقت احتمالی هم شد، یحتمل الموافقه این موافقت احتمالی داشت. فلا یلزم من جریان الاصلین معد ترخیص فی المخالفت القطعیه، لازم نمیاد از جریان دو اصل با هم دیگه ترخیص در مخالفت قطعیه، بل یلزم ترخیص فی المخالفت الاحتمالیه فحسب، بل یلزم ترخیص فی المخالفت الاحتمالیه، بل یلزم ترخیص فی المخالفت الاحتمالیه فحسب. فإن قیل الا تحصل المخالفت القطعیه لو ترک المرکب رأسا، آیا مخالفت قطعیه حاصل نمی شود اگر
کل اون مرکب رو کاملا کنار بگذارم، اصلا نماز بخونم، حالا برای خودتون خواست کنیم میسید اساسا نماز رو کنار بگذارم، ترک بکنه نخونه. قلنا نعم تحصل، بله درست میگید، حاصل میشه. اگر کلا نماز رو نخونه این کاملا مخالفت کرده. ولکن هذا مما لا اذن فيه من قبل الاصلين، این چه رفتی به اصلین داره؟ اصلین متعارضه، این دو تا براءت ها که نمیگن شما اساسا نماز نخون، که اونا این ناظر به این جزء هستن، ناظر به این جزء هستن، چه کار به کل نماز دارن؟ ولکن هذا مما لا اذن فيه من قبل الاصلين، این چیزی است که از جانب دو تا اصل براءت نسبت به او اذنی وارد نشده، حتی لو جرایان محن، حتی اگر دو تا با هم دیگه هم جاری بشن، این به این معنا نیست که شما نماز رو باید ترک بکنید، نه ربطی به هم ندارد. ولكن يمكن ان يقال، ممکن است گفته شود، على ضوء صيغه المرزا، بنابر صيغه که مرزا برای رکن رابع گفت، ما حتی بنابر مبنای ایشان هم میتوانیم تصویر بکنیم مخالفت قطعیه را. چجور؟ این طور بگیم، ان المخالفه القطعيه للعلم الاجمالي المذكور ممكنه ايضا، مخالفت قطعیه با علم اجمالی که ذکر شد باز هم ممکن است. فيما اذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربه على تقدير الجزئيه، در جایی که اون شیء که مردد است میان جزئیت و مانعیت، این متقوم باشد به قصد قربت، بلکه به قصد قربت بنابراین که بگیم جزء است، یعنی اگر جزء باشد متقوم به قصد قربت باشد، قصد قربت نیاز داشته باشد، قصد قربت نیاز داشته باشد. خیلی فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل، مخالفت قطعیه حاصل می شود در این هنگام، بالاتیان بهی بدون قصد قربت، اگر شما اون عمل رو انجام بده اما قصد قربت نکنید، از یه طرف انجامش دادید و قصد قربت نکردید، پس جزء رو انجام ندادید، چون جزء قصد قربت بود به همراه اون که احتمالی که میگفت این جزء است، میگفت آقا این جزء است به همراه قصد قربت، خب شما اینو اعتیان نکنید، اینو انجام ندادید، با این موافقت نکردید با این احتمال. از اون طرف اونی که میگه مانع است، میگه اصلا انجامش نده، انجام بدی نمازت باطله و شما طبق او هم عمل نکردی و انجامش دادی، پس با مانعیت هم مخالفت کردی. و یکون جریان الاصلین معا مؤدیا الى الاذن فی ذلك، میبینیم که جریان دو تا اصل با هم دیگه منجر شد به اذن در مخالفت قطعیه. فیتعارض الاصلان و یتساقطان و یکون العلم الاجمالی منجزا. نتیجه ابحثتون که الثالث الاقل و الاکثر فی المحرمات، هر چه تا اینجا خوندیم همش ناظر به واجبات بود. ببینیم در محرمات چطور هست. خدا رو شکر دیگه ما در محرمات معطلی نداریم، خیلی کوتاه، چون اصل بحث رو دیدیم، فقط کافی است که تفاوت‌ها رو اشاره بکنیم و ببینیم که تفاوت در چه چیزی است. آیا اصلا خاطرتون که تفاوتی دارن یا ندارن؟ میگن بله تفاوت دارن، لااقل در دو جهتشون تفاوت براشون ذکر میکنن. بذارید عبارت رو خورده بخونیم، مطلب خیلی سنگین نیست، از عبارت توضیح میدیم. کما قد یعلم اجمالا به واجب مردد بین التسعه والعشره، همچنان که گاهی اوقات علم اجمالی پیدا میکنه به واجبی که مردد است میان 9 جز یا 10 جز، یعنی صلات تساعیه او صلات عشاریه، نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی، کذالک قد یعلم به حرمت شیئا مردد بین الاقل و الاکثر، گاهی اوقات علم حاصل میشد به حرمت چیزی مردد میان اقل و اکثر. کما اذا علم به حرمت تصویر رأس الحیوان، بالای رأس الحیوان میشد اقل، او تصویر کامل حجمه، این کامل حجمه مثل اکثر، علم پیدا میکنیم به حرام بودنه نقاشی سر حیوان یا نقاشی و تصویر کل حجمش. خوب به این کامل حجمه هنایت بفرمایید، اگر خواستید توضیح برای خودتون بنویسید کنار کتابتون بفهمید بدن. کامل حجمه یعنی کل جسم اون حیوان و حجم اون حیوان بدون کم و کاست، یعنی میگه اونی که بر شما حرامه چیه که فرمایید؟ بله همش، اونی که بر شما حرامه این است که کل اون حیوان رو نقاشی بکنید، دقت بکنید کل اون حیوان رو نقاشی بکنید، یعنی حتی یک جدا از جایش هم جا نندازید. پس اگر شما حیوان رو نقاشی بکنی فقط یه دونه انگشتش رو نکشی، کل حیوان کشیدی فقط یه انگشتش رو نکشی، حرام نخواهد بود؟ کل حیوان رو نقاشی چی برم شون؟ نه حالا دیگه بوده انیمیشنی کار رو لحاظ نکره. خیلی نه نه اینم روزیه امروز ما نه آجا نه بازم همیشه که عرفی نقاشی عرفی که دو بعدی هستش اصلا خطفی که حالا دیگه اونقدر با جزئیاتی که یعنی اعضای رئیسه سر رو کشیدید، دست رو کشیدید، پا رو کشیدید، شکم رو کشیدید، سر رو کشیدید، همین اعضای رئیس رو شما کشیدید. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ اینم که ما گفتیم یه انگشت رو کشی، حالا اینو من بابی که شما شوهرتون سنگین بشه، وگرنه اگر ما گفتیم اعضای رئیس رو در اندازه مثلا پاشو اصلا نکشید و دستشو نکشید. بعد مثلا گفت آقا میگه کمرش الان خب پیدا نیست تو تصویر. نه، اون نیاز نیست. کلیت بدنش، دقت کنید، که نقطه مرکزی بدن که اون مثلا که سینه و شکم باشه. پاها دست سنه. حالا کلاس نقاشی هم اینشه بعد ساعت بعد شاید برگزار میشه. این ساعت فعلا اصوله من هر مقصد تون که بله دو بعدی هم منظور هست تو سه بعدی نرید هست بله خیلی خوب این هم کردیم این هم کردیم. پس حرمت کامل حجم منظور اینه، میخواب اینه متوجه باشن رو خواهشن رو باش کار داریم با این هم کار داریم. و یختلف الدوران المذکور فی باب الحرام عنه فی باب الواجب من بعض الجهات. از بعضی از جهات اینا تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. البته برخی بزرگان چنین تفاوتی نمی‌بینن. به طور مثال میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون معتقدن نه هیچ تفاوتی میان دو باب نیست و ابحاث عیناً همون ابحاث هستش. لکن اگر دقت بکنیم می‌بینیم نه تفاوت‌هایی هم وجود دارد. البته تفاوت‌ها اونقدر نیست که انسان بخواد بحث مفصل بکند، با اندک دقت آشکار میشه اینها و بالاخره شاید منظور ایشون هم اینه که کلیت بحث‌ها یکی نیست. حالا ممکن است در یه جزئیاتی احیانا تفاوت‌هایی باشد. به هر حال اولا خب این عبارات واضح هستش، ما بذارید بخوام یکم عبارات رو جلو بریم. اولا وجوب الاکثر هناك کان هو الاشد معونتن. در باب وجوب، در باب وجوب اونی که معونه بیشتری داشت، زحمت بیشتری داشت، وجوب اکثر بود. اقل آسان‌تر بود که نماز 9 جزئی یا 10 جزئی اقل میشد. 9 جزئی خب این آسان‌تر از 10 جزئی دیگه واضحه. دقت میکنیم وجوب الاکثر هنا کان هو الاشد معونتن. بنویسید فکان یحتاج الی البیان. فکان یحتاج الی البیان. فکان یحتاج الی البیان و مع عدم البیان و مع عدم البیان تجر البراءة عنه. تجر البراءة عنه. خب این بود دیگه. ما براءت اونجا جاری میکنیم که در امر آسون که براءت میکنیم، اون سه سختر رو براءت میکنیم. خیلی. و اما حرمت الاکثر هنا فهیل اخف و معونتن. اما اینجا برعکسه، از قضا حرمت اکثر این معنی کمتری دارد. خوب توجه کنید، تو برگرد دور وعش حیوان و تصویر کامل حجم حیوان ببینید. تصویر کامل حجم حیوان عرض کردم، شما کافیز یه جزء کوچکی از اجزای بدن او رو نکشید، پای او رو قصد پایینی پا رو مثلا خرص میکنم کف پای پا بینید او رو نکشید. دقت میکنید اونجا که پا رو زنید او رو نکشید، ولی سر حیوان رو بکشید، دستشو بکشید، شکمشو بکشید، دو تا پاهاش هم راست بگید، فقط یک کف پاهاش نکشید. شما مخالفت با حرمت نکردید. خیلی خوب است. سرش هم کشیدی یا مخالفت با حرمت نکردید. مخالفت با حرمت اکثر نکردید. اما اقلش اینه، اقل سخت‌تره. اونجا باید حتی از سرش هم پرهیز بکنید. فقط رأس الحیوان است که حرام. پس اقلا بس از قضا اقل آدم سخت‌ترش مخالفت باش بخواد بکنه، یعنی سخت‌ترش بخواد رعایت بکند او رو. آدم سخت‌ترش هست که بخواد اقل رو رعایت بکند تا اکثر. اکثر آسان‌تر. شما میتوانید یک جوری برید به سمت اکثر که از محضرتون که مخالفت باور نکرده باشه. عرض کنم کل حجم حیوان رو میکشید، فقط یه جزء کوچکی از اون رو چی نمیکشید، مثلا از مچ به پایین رو نمیکشید. دقت کنید چه عرض میکنم. شما میگن مخالفت نکردم با حرمت، با حرمت مخالفت نکردن. و اما حرمت الاکثر هنا فهی الاخف مأمونتا، حرام بودن اکثر در اینجا این مأمونش کمتره، زحمتش کمتره از غذا. اذ یکفی فی امتثالها، زیرا کافیست در امتثال حرمت الاکثر ترک این جزءه، هر جزی از اجزایش رو میتونید ترک کنید. مثل و الا لم یکن ذالک الجزء رأسا، حتی اگر اون جز رأس هم نباشد، شما میتونی رأسش هم بکش با خیال راحت، هیچ قصه هم نخوری، در این حال مخالفت با حرمت اکثر هم نکرده باشیم. فحرمت الاکثر فی باب الحرام تناظر اذن وجوب الاقل فی باب الواجب. ما ببینیم که اینا با هم دیگه شبیه هم. خب اقل در واجبات همانند اکثر در محرمات. من از چه حیث یالا شبیه هم دیگن؟ از حیث اخف و معونتن بودن، از حیث خفیفتر بودن و آسانتر بودن. نکته دیگر این هست، جهت دیگر این هست که ما میبینیم که دوران حرام میان اقل و اکثر این مناظر و مشابه دوران واجب است میان تعیینی و تخییری. بریم رو هم مثال خوب توجه کنید. اون حالتی که من میگم حرمت و تصویر کامل حجمه یعنی چی؟ شما نباید همه این حیوان رو بکشید. یعنی چی؟ یعنی باید لااقل یه جزءش رو نکشید. کدوم جزء؟ شما مخیری؟ تخییر داری به ترک هر جزی از اجزایش که بخواهی. پس اکثر معادل تخییری میشه، اقل چطور؟ اقل معادل تعیینی میشه، چون دقیقا معیناً شما سر رو باید ترک کنی. اکثر در حرمت معادل تخییری میشود در واجب، و اقل معادل تعیینی میشود در واجب. این هم نکته دیگر. و ثانیاً ان وجه تخییری بودن متوجه شدید جا افتاد؟ ببینید در جایی که من میگم حرام است تصویر کامل حیوان یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه بخواید این حرمت رو امتثال بکنی، یعنی باهاش مخالفت قطعی نکرده باشی با این حرمت، کافیست یه جزی از اجزای حیوان رو نکشی. کدوم جز؟ مخیری با خودت، دست، پا، چم، شکم، کله، فلان، هر جو نخواستی بکشی نکش، این اشکال چی؟ ندارد. این پس ببینید اکثر در حرام شبیه تخییری در واجب است، و به عکسش اقلش معادل تعیینی در واجب است. و ثانیاً ان دوران الحرام بین الاقل والاکثر یشابه دوران امر الواجب بین التعیین و التخییر، مشابه اوست، لان حرمت الاکثر فی قوت وجوب ترک احد الاجزاء تخییرا، برای اینکه حرام بودن اکثر این در قوه وجوب همون حالت رو دارد، همانند وجوب ترک یکی از اجزاء تخییرا. اگر ما بخوایم عبارت اخرای این رو بیان بکنیم که همه تصویر حرام، تصویر همه حیوان حرام است، این یعنی چی؟ یعنی شما واجب است یکی از اجزای او رو تخییرا چی؟ ترک بکنید. و حرمت الاقل، بله، لان حرمت الاکثر کذا، و حرمت الاقل که همون رأس باشد، فقط حرمت رأس باشد، فی قوت وجوب ترک هاد الجزء بالذات تعیینه، این نه، این واجب است همین جزء رو به شکل تعیینی ترک کنی، سر رو نکشید. فالامر دائر بین وجوب ترک احد الاجزاء و وجوب ترک هاد الجزء بالذات. پس امر دائر است میان اینکه شما واجب باشد یکی از اجزاء رو به نحو تخییری ترک بکنید، یا این جزء رو به شکل خاص به نحو تعیینی ترک بکنید. چی؟ نه همین رأس رو نباید بکشی، رأس رو نباید بکشید. بله همین، اگر اینطور باشد آنچه حرام است رأس با همه جزئیات است، باز همون میشه، باز همون اول و اکثرش منطقی که نفید خود سر مطرح میشه. دقیق بکنید چه ارزو کنم. اما اگر نه رأس در مقابل اجزاء بدن منظور باشد، دیگه اون جزئیات چون باری ندارن برای اجزاء، اصلا تو که سر نباید بپردازید. بله اگر شما سر حیوان رو بکشید اما یه جوری مشوهه، یعنی اصلا خیلی روشن نیست، مشخص نیست، اصلا مقصدتون که نه، اگر عرفن بهش نمیگن سر حیوان هستش، ولو دو بعدی هم باشه عرفتون که این بهش عرفن نمیگن رأس الحیوان. بله لذا شما ببینید حالا این بحث هنر مطرح شد در کارهای هنری که مسلمانان بهش پرداختن، چون این بحث حرمت تصویر و تصویرگری و مجسمه سازی و اینجور مسائل خب مطرح بوده است در فقه ما همیشه، لذا اینها رفتن به سمت یک سری نقوشی، اصطلاح میگن نقوش اسلیمی، نقوش اسلیمی، نقوش اسلیمی دیدید که توی مثلا کاشیکاری ها به کار میدهد احیانا فلان، این نقوش خاصی، یه خطای خاصی، آدم خوب دقت کنند شاید این اشاره به حیواناتی به چیزایی داشته باشد، اما نمی آمدن به صراحت یه حیوانی بکشن. این خیلی از نقاشی مثل گل و مرغ و اینه هاست که مثلا برای تذهیب به کار می بردن، برای اطراف کتاب ها تذهیب می کردن، یا فضای مینیاتور که تو گل و مرغ هم تو اونجا بکار، نه غیر از اون همین نقوش اسلیمی اینا در حقیقت همین بود که خیلی روشن نیست، یه موجود زنده خاصی، یعنی ذات الروح مثلا، ذات الحیات، نمیشه گفت این یه موجود زنده است رو با نقاشی کرد، نه یه چیز همچین مشبهی است و قاطی پاتیه، همچین یه مقداری واقعیت دارد یه مقداری واقعیت ندارد، یه همچین ترسیم میکردن که در حقیقت از گیر اون حرمت فرار بکنن. این وقت ما رو گذشته و الان دیگه الحمدلله همه چیز حل شده، خیلی خوب همه چیز آزاد شده. بله فل امرو نقولیم و هادا یشابه و دوران الواجب بین تعیین و تخییر، نه دوران بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء و الشرائط. این شبیه دوران واجب میان تعیین و تخییر است، نه دوران بین اقل و اکثر در اجزاء و شرائط، شبیه اونی شبیه تعیین تخییر میمونه. و الحکم هو جریان البراءه عن حرمت الاقل، ما اینجا باید از نسبت به حرمت اقل براءت جاری بکنیم. ولا تعارض، چون تعیینیه دیگه، تعیین ما نسبت تعیین برات جاری میکرد نه نسبت تخییر. ولا تعارضها البراءت عن حرمت الاکثر، و معارضه نمی کند با آن براءت از حرمت اکثر. چرا؟ باز به هم بیانی که سابقا بارها و بارها تکرار کردیم، آقا دیگه شماره صفحش هم حفظ شده بود و اونی که گفتیم اگر اکثر رو شما بخواهید عرب مثلتون که ترک بکنید، این سر از مخالفت قطعیه در می آورد. بله به نفس البیان الذي جرت به موجبهی البراءه عن وجوب التعیینیه للعتق، در مورد وجوب تعیینی عتق چی میگفتیم؟ همون بحث رو اینجا هم تکرار میکنیم و همون بیانی که جاری شد به موجب آن براءت از نسبت به وجوب تعیین عتق، و بدون ان تعارض بالبراءه عن وجوب التخییری، بدون اینکه معارض واقع بشود وسیله براءت از وجوب تخییری. الشبهة الموضوعیه للاقل والاکثر. خب نه ما میخواییم بگوییم که در یک طرف، میخواییم بکنی سومه، میخواییم بگوییم در یک طرف نمیتوان براءت جاری کرد، پس در طرف دیگر بدون معارض براءت جاری میشه، این میشه انهدام رکن ثالث. رکن رابع طبق صیغه میرزا این میشود که اگر ما بخواهیم در هر دو طرف براءت جاری کنیم، سر از مخالفت قطعی در بیاورد. دقت میکنید؟ این طور بود، باید ایشون میگفت منجزیت علم اجمالی به این نکته است، قوامش به این نکته است، یعنی رکن رابعش در واقع این هست که بفرمایید که هر مثلتون که اگر ما بخواهیم اصلین رو با هم جاری کنیم، سر از مخالفت قطعی در بیاورد. اگر سر از مخالفت اصلین رو با هم جاری کردیم و سر از مخالفت قطعی در نیاورد، اون وقت علم اجمالی که منجز نیست. اما این چیز دیگه میخواییم بگیم، اینجا میخواییم بگیم یک اصلی در یکی از طرفین اصلا نمیتونه جاری بشه، یه محضوری داره، وقتی اینطور شد اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری میشود. ما اینجا بخواییم انهدام رکن ثالث بگیم. نه نه نمیفهم درک رکن من واسه کار باشه توجه کنم حالا باز بعد از احمد هستم متوجه شدید رکن رابع نه رکن رابع طبق صیغه مرزا این بود مرزا میگفت آه در صورتی در صورتی عقل مذارتون که اینها علم اجمالی منجز است که وقتی دوتا اصل رو با هم جاری میکنید سر از مخالفات قطعی در میاره اما اگر نه ما آمدیم دوتا اصل رو با هم دیگه جاری کردیم اما سر از مخالفات قطعی در نیاورد اونگاه هر رکن رابع کامل نیست منهدمه و علم اجمالی منجز نیست این این موردی داره میگه نه تنها دوتا که هیچی یه دونه به تنهاییش هم سر از مخالفات قطعی در میاره اون رکن رابع اون که سر در نیاره نظام منهدم میشه این که نه یه دونه هم داره سر در میاره اصلا اون یکیش دیگه نمیتونه اصلا جاری بشه خیلی خوب از شبهه الموضوعیه للاقل والاکثر خب آن چه تا به اینجا گفتیم شبهه حکمیه بود شک در اصل جعل بود نمیدانستیم مولا سوره را جزء نماز جعل کرده یا جعل نکرده فلان شرط رو برای نماز جعل کرده یا جعل نکرده اکثر است یا اقل است تعیین است یا تخییر است همه دمت حکم و جعل بود اما اگر شبهه از قبل شبهه حکمیه نبود شبهه موضوعیه بود قبلا گذرانده این براتون که شبهه موضوعیه میگیم هم شامل متعلق الحکم میشود هم متعلق المتعلق وقتی مولا میگه صله صلاتی که در ذمه این صله هست این متعلق الحکمه و شمای مکلفی که باید این کار رو انجام بدهی متعلق المتعلقی مثلا چون موضوع بشه به من آخر هست شبه موضوعی که میگن هم شامل متعلق الحکم میشه هم متعلق المتعلق البته متعلق المتعلق همون چیزی است که ما بهش میگیم موضوع اصطلاحاً به اون میگیم موضوع بگیم موضوع رو بنا الاخر هسته خب آیا در شبهات موضوعی هم جاری میشود یا نه میگیم بله در شبهات موضوعی هم جاری میشود بلا اشکاله به طور مثال ما میدانیم که شارع مقدس گفته است آقا جان لباس نمازگزار نباید از حیوانی باشد از پوست حیوانی باشد که غیر مأکول اللحم است مما لا یؤکل لحمه از حیوان حرام گوشت یا میته نباشد لباس نمازگزار نباید از پوست یا اجزای بدن حیوان حرام گوشت باشد یا حیوانی که حالا میته از اصاله حرام گوشت نبوده اون تو میته شده یعنی خودش مرده تزکیه نشده لذا خیلی ما این رو بدونیم در این جعل و حکم هیچ شکی نداریم مطلب واضحه لیکن شک ما در این موضوع خارجیه در این موضوع خارجیه که بابا این لباس رو من مثلا خریدم رفته بودم مثلا فرض کنم که فلان کشور مثلا رفتم فلان کشور یا نه تو همین ایران خودمون یک لباسی رو از خارج از کشور آوردن از خارج کشور آوردن نمیدانم این لباس مثلا لباسی است که چرمیه نمیدانم این آیا چرمش از حیوان مزکاست یا نه یا اصلا نمیدانم چرمه پس من یقین دارم که از کشور خارجی آمده اون کشورم هیچ حدود شرعی رعایت نمیکنه دقت میکنید خب در اینجا هیچ مشکل ندارم ولی نمیدانم این لباس چرمه یا یه پلاستیک خیلی عالی است که طرح چرمه شبیه چرمه مثلا میخوام از شما در موضوع خارجی من شک دارم در اصل حکم جهل شک ندارم اینجا دقیقا همون ابحاث مطرح میشود و همونها چی میشه ما در اینجا براءت جاری میکنیم مثلا نسبت به مانعیت این لباس برای نماز الا اینکه مرزای نائینی لهو کلامون هنا اولا مرزای نائینی در بیاناتشون آمدن اولا پرداختن به شیخ اعظم انصاری اول شیخ رو کشیده پایین گفته مخفی نماند به تعبیر آخون لا یذهب علیک یا لا یخفا علیک که شیخ اعظم انصاری با این عظمتش ایشان نتوانسته شبهه موضوعیه را فی ما نحن فیه و در بحث اقل و اکثر تصویر بکنه و تصور بکنه این نتونسته تصور بکنه اصلا محقق عراقی آمده در ذیل این کلام مرزای نائینی به او اعتراض کرده گفته هادهی اساعت و ادب هذه اساعت و عددن به چه کسی؟ به شیخ انصاری. میگه تو توهین کردی به شیخ انصاری، اینقدر شیخ انصاری آدم کوتاه فکری فرض کردی. گفته این اساعت ادبه به مقام شیخ انصاری است که میگم بحث اینجا کشیده که تو خواستی بچی بله آدرسی که دست بیاقش کنم تو خواستی بحث رو ثابت بکنی شیخ اعظم زمین میزنی دیگه هیچ غیرتی شده محقق قرار غیرتی شده تو حالا به ما هرچی میگفتی گفتی به شیخ اعظم البته چیگی هیچی. خب میرزا اینایینی حالا اولا که اصلا ادب کرده یا نکرده نمیدونم دیگه، با خودتون برید رسائل به خود ببینید همچین چیزی راست میگه ایشون یا نه. محقق عراقی میگه به خود میگه تو خودت نفهمیدی، اون خیلی هم خوب میفهمیده دقت میکنه. اما میرزا اینایینی میگه نه، شیخ اعظم در رسائل نتونست اصلا تصور کنه این رو و ما تصور کردیم. میرزا اینایینی میگه ما تصور کردیم الا انما که ما که تصویر رو تصور کردیم نه به شکل کلی و در همه موارد، بلکه فقط در موردی از قبیل همین مثالی که شما زدید. ها مثال خوب بود، ما بینه قبول داریم، یعنی در موضوع خارجی، در موضوع خارجی. و ما گفتیم شبهه موضوعی اهم از این است دیگه، هم شامل متعلق الحکم شد هم متعلق المتعلق. اگر شبهه موضوعی است اما این واجب تعلق به موضوع خارجی نگرفته، این مثال ما تعلق موضوع خارجی بود دیگه، این لباس خاص در خارج آیا ممان لایو کن لحمو هست یا نیست؟ نه، اگر واجب تعلق به موضوع خارجی نگرفته، مثلا چجوره؟ واجب تعلق گرفته است به وجوبات زمینیه، مثلا به اجزا، به شرائط، به چیزی در درون خودش واجب تعلق گرفته و شما در اون موضوع یه جور شکی براتون ایجاد شده است. در اینجاها شبهه موضوعی ما بحثتون که بفرمایید دوران اقل و اکثر در شبهه موضوع در این موارد تصویر و تصوری نه. من واسط به این بیان ناین پاسخ میدم، میگن نه شما اشتباه میفرمایید، از قضا اینجا هم تصویر دارد. اون چه جور هست؟ میگن ببینید اگر ما آمدیم اون رو به لحاظ وضعیت، کیفیت و حالات خود مکلف در نظر بگیریم، مثلا چی؟ مکلف میداند که، خوب توجه کنید، مکلف میداند که سوره در نماز فقط بر شخص سالم واجب است اما بر شخص مریض واجب نیست. ببینید یعنی میداند حکم را، پس شبه حکمیه نیست، تمام؟ شبه حکمیه نیست. مثلا شرعی میدونه، مثلا رو باز کردید، بله نمیشته از سوره در نماز فقط بر افراد غیر مریض واجب است، یعنی اگر کسی مریض بود برش واجب نیست، حکم میداند. الا این که نمیداند خودش مریض هست یا نه، این مقدار سرفه میکرده اما نمیدونه که اینقدر هم مرض حساب میشه یا نه. ای جایی رفته بودیم، گفتم شاید سابقا خواهد بود، رفته بودیم مجلسی بود دعوت کردن ما رو برای منبر، پیش از نمیداند خودش آیا بیمار هست یا نه. خب این شک در جزئیت سوره دارد و جزء سوره هم جزء امور ضمن صلات هست، اما مثلا پس تعلق به موضوع خارجی هم نگرفته، تعلق به موضوع خارجی هم نگرفته، منتها با این واسطه، با این واسطه که نمیداند خودش مریض است یا مریض نیست، پس باز هم شک میکنن در جزئیت سوره برای نماز، اما به این واسطه، با یه واسطه. الرابع الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية همچنان که ممکن است فرض کرد شبهه حکمیه برای دوران میان اقل و اکثر، همچنین ممکن است فرض کرد شبهه موضوعیه برای دوران اقل و اکثر. و این یکونه مرد شک الى الجهل بالحالات الخارجیه للجهل بالجهل، بازگشت این شک به جهل به حالات خارجی باشد نه جهل به جهل. ما نسبت به حکم شرعی و جهل شکی نداریم، اون تو رساله خوندیم میدونیم یا خودمون مجتهدیم استنباط کردیم. کما اذا علم المکلف بان ما لا یؤکل لحمه مانع فی الصلاة، مکلف میداند که اون حیوانی که گوشتش قابل خوردن نیست، از مثلا اون که معقول اللحم نیست، این مانع از نمازه. اگر جزئی از اجزای بدن اون حیوان غیر معقول لحم در لباس نمازگذار باشد، مثلا فرض کنید لباسش از باشد، این نمیتونه نماز بخونه. و شک فی ان هذا اللباس، حالا یه لباسی در مقابلش قرار گرفته، خریده، براش آوردن، هر چی میخواد باش نماز بخونه. و شک فی ان هذا اللباس هل هو مما لا یؤکل لحمه او لا، نمیدونن این لباس خاص آیا از قبیل غیر ما یؤکل لحمه هستش یا نه. فتجل براءت عن مانعیته، براءت نسبت به مانعیت این لباس جاری میشد، او عن وجوب تقید الصلات به عدمه، به تعبیر آخر. خب اقلش میشه چی؟ این که نماز با این لباس هم بشه خون. اکثرش چیه؟ این که نه، این مانع باشد از نماز. خب در اکثر براءت جاری میکنه، در اکثر براءت جاری میکنه، بله، مانع عن مانعیته او عن وجوب تقید الصلات به عدمه. گفتیم مانع یعنی امر وجودی که عدمش در نماز شرط شده است، شرط عدم یه امر وجودی به این میگن مانع. هر مثلتون که اقل نمازی که بله، نمازی که لا به شرط باشد نسبت به این جزء، هر مثلتون اکثر این که این به شرط لا باشد نسبت به این لباس. لقد یقال کما عن المرزا، مرزا اینامین علیه الرحمه ازشون در فواید الاصول جلد 4 صفحه 200 نقل شده است که ایشان فرموده باشند ان الشبهه الموضوعیه للواجب الضمنی، واجب ضمنی یعنی همون اجزا و شرائط، منظور این هستش شبهه موضوعیه که مرتبط باشد به واجب ضمنی یعنی اجزا و شرائط، لا یمکن تصویرها، این تصویر ندارد الا اذا کان لهذا الواجب تعلق به موضوع خارجی کما فی هذا المثال، مگر در جایی که این واجب تعلق به موضوع خارجی شده باشد، مثل همین مثال که خودتون هم ذکر کردید، نه بس همین قبیل بود، بله مثال شما درست بود، در اونجا میشود اما در سایر موارد نمیشه. ولکن اما شایسته پاسخ میدم، شایسته میفرمان ولکن ظاهر، این پاسخ این قد یقال است، ولکن ظاهر امکان و تصویر و تصویرها فی غیر ذالک ایضا، در حالات دیگر هم میتوان در جایی که تعلق به موضوع خارجی هم نگیرد میتوان تصویر کرد. چه جوری؟ و ذالک بلحاظ حالات المکلف نفسه، خود مکلف رو در نظر بگیریم. کما اذا فرضنا ان الصورت کانت واجبتن علا غیر المریض فی الصلاة، فرض کنیم که سوره واجب بوده است بر غیر مریض در نماز، فنیست اقل، غیر المریض میشه اقل، واجبتون واجبتن علا غیر المریض فی الصلاة میشه اقل. و شک المکلف فی مرضه، حالا مکلف شک کن در مرض خودش، این میشه حالت اکثرش در حقیقت، این میشه حالت اکثرش. شک میکنند در اینکه آیا اصلا مریض هست یا مریض نیست. فان هذا یعنی الشک فی جزئیت سوره، این شک کرده است در جزئیت سوره، چرا که اگر مریض باشد خب سوره در نسبت به او جزء نیست، پس واجب میشه واجب اقل. اما اگر از نظرتون که مریض نباشد سوره برای او جزء حساب میشه و واجب میشه واجب اکثر، یعنی سوره جزء نماز نباشد میشه اقل، سوره جزء نماز باشد میشه چی؟ اکثر. خب این گفت العاقل یکفی بالاشاره یا یکفی بالاشاره، عرض مثلا چون که این باید دقت به نتیجهش همون اقل میشه، این که ان سوره کانت واجبتن علا غیر المریض فی الصلاة، نتیجهش این میشه که پس بر مریض واجب نیست، میشه اقل، نتیجه این جمله اقل است نه خود این جمله. بعد اب مثلا تو که ولی تذکرتون خوبه، بعد دوستان که احیانا میخونن گیج نشن، نتیجه این جمله یعنی اگر ما گفتیم سوره واجب است بر غیر مریض در نماز، یعنی واجب نیست بر مریض، نتیجهش این میشه دیگه، مفهوم جمله این میشه که اون مفهومش میشه اقل، مفهومش میشه اقل. خب فان هذا یعنی الشك في جزئيه السوره ما انها انهاش گفت به جزئیت سوره واجب ضمنی لا تعلق له بموضوع خارجی، یه واجب ضمنی در ضمن صلات است و تعلق به موضوع خارجی ندارد. و الحكم هو البراءه، الشك في اطلاق دخاله الجزء على الشرط. تا اینجا ما هر چه گفتیم مواردی بود که ما دلیل محرز اجتهادی بر جزئیت یا شرطیت نداشتیم، همش با ادله فقاهتیه میخواستیم کار بشه بریم. اما اگر آمد دلیل اجتهادی داشتیم، دلیل اجتهادی شامل چی میشه؟ علم وجدانی و علم تعبدی.
حالا یا علم وجدانی داشتیم یا علم تعبدی، مثلا خبر واحد ثقه آمد این رو گفت. اگر آمد و مطلب رو بیان کرد، خب لکن ما نمیدانیم که آیا این دلیل اجتهادی محرز ما اینقدر سعه دارد که شامل این مورد خواستم بشی یا نه. من مثال بزنم، با مثال باز بهتر واضح میشه. اخوان خواستم که من میدانم، دلیل دارم، روایت دارم که به من میگه سوره جزء الصلات، از سوره جزء الصلات، تمام، دلیل دارم، خیلی خوب، روایت دارم، تمام، الا انه که من در نمازم فراموش میکنم سوره رو بیارم، یادم میره، نمیخونم، بعد از نماز شک میکنم، بعد از نماز شک میکنم که آیا این دلیل اجتهادی بفرمایید محرزی که من داشتم این اطلاق شامل حالت نسیان هم میشود یا نمیشود، یا نه من عذری دارم بخاطر اون عذر نتوانستم سوره رو انجام بدم، یه فقط من این مشکل دارم، یه مرض دارم، اون مرض نمیذاره من سوره بخونم، به خاطر اینکه چرت میگم مثلا فقط تا سوره حمد که میخوام گلوم میگیره، گلوم میگیره، اصلا ولد دیگه میگیره، ولد مغز دیگه میگیره، هیچ اداره نمیدونم بدم. خب شک می، اگر من بگم بله اطلاقش حالت عجز، حالت عجز رو میگیرم، حالت تعذر رو میگیرد، از مثلتون که یا حالت نسیان رو میگیرد، اگر گفتن این حالت ها رو میگیره من چه کار باید بکنم؟ داخل الوقت اعاده کنم، خارج الوقت قضا بکنم و اون موارد، حالا بحث خواهیم کرده، بحث شده، فعلا میخوایم اجمالم. پس ما اینجا اقل و اکثرمون با وجود دلیل اجتهادی محرزه واسه یه جور دیگه شده مقدار تفاوت کرد. بخوایم این مقدار کنا نتکلم عما اذا شک المکلف فی جزئیه شیء او شرطیته مثلا للواجب. تا الان داشتیم بحث می‌کردیم از این که مکلف شک می‌کنه در جزئیات چیزی یا شرطیت آن چیز مثلا برای واجب. عبارت های صد اونجا یه خورده ناقصه. خوب بود این جمله که الان ما میگیم روش اضافه می‌کردم، البته با ادبیات بهتر خودشون چون عرب به هر حال. ولی حالا ما اضافه می‌کنیم جمله. ان شاءالله ایشون بپسندن. اصلا ببینید مع عدم وجود دلیل محرز اجتهادی، مع عدم وجود دلیل محرز اجتهادی علی الجزئیت اب الشرطیه، علی الجزئیت اب الشرطیه ویرگول لا نفیان ولا اثباتن، لا نفیان ولا اثباتن. پس تا الان ما داشتیم اینجا بحث میکردیم که دلیل محرز اجتهادی بر جزئیت یا شرطیت نه نفیان و نه اثباتن نداشتیم، داشتیم اونجا بحث میکردیم. وقد یتفق العلم به جزئیت شیء او دخالته فی الواجب به وجه مدر حجور، گاهی اوقات علم ایجاد میشه. وقد یتفق بعد از قد بنویسید یقوم دلیل اجتهادی، وقد یقوم دلیل اجتهادی و ادامه عبارت، وقد مثل یقوم دلیل اجتهادی و ادامه عبارت. این یتفق العلم، این العلم بنویسید الاعم، الاعم من العلم الوجدانی و تعبدی، اعم از علم وجدانی و تعبدی. خب ایشون میگن وقد یتفق العلم به جزئیت شیء او دخالته فی الواجب به وجه من الوجوه، وجه من الوجوه یعنی چی؟ شرط باشد، جزء باشد و امثال ذلک. حالا مواردی میخواد بررسی کنیم قبلا اشاره کردیم. ولکن یشک فی شمول هذه الجزئیه لبعض الحالات و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل